بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 106 تا 112. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
همه عالم کتاب حق تعالی است. کتاب خدا فقط قرآن کریم نیست، عالم هم کتاب خداست، ولی کتاب مصور خداست. طبیعتاً آیات هم فقط اون چه که در قرآن آمده نیست، اون چه در این عالم وجود هم وجود داره آیات حقند. قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، ما آیات خودمون رو در عالم نشون خواهیم داد. پس هر چیزی آیه است. آیه یعنی نشانه، یعنی مثل آینه است و حق رو و حقیقت رو به شما نشان. حالا گاهی وقتا خداوند یک چیزی رو از شما میگیره، یا بگو یک آیه ای رو از شما میگیره. قرآن میگه وقتی گرفت ناراحت نشی، پریشان نشی، آشفته نشی، به هم نریزی. چرا؟ چون خدا وقتی چیزی رو میگیره یا مثلش یا بهترش به تو خواهد داد و او میتونه بگیره، میتونه مثلش رو بده و میتونه بهترش رو بده. ما ننسخ من آیتن، نسخ در لغت یعنی از بین بردن، یعنی زائل نمودن. ما ننسخ من آیتن یعنی اون چرا که از بین میبریم، زائل میکنیم،
اون چیه؟ من آیته، از آیه نشانه چیزی. او ننسه ها، ننسه ها از ریشه انسا، انسا از ریشه نسیان، نسیان یعنی فراموش کردن، انسا یعنی از یاد بردن. من یه کاری کنم که شما چیزی از یادت بره، اینو میگن انسا. میگه گاهی وقتها ما یک آیه‌ای رو، یک چیزی رو، یک حقیقتی رو، یک وجودی رو، یک دستور و حکمی رو از یاد دیگران میبری. ببینید اونقدرها بودن تو عالم مشهور بودن و خدا اونها رو از یادها محو کرد، گمنام شدن. میگه میدونی کی گمنام کرد؟ کی از یاد برد؟ ما 124,000 پیغمبر ما داشتیم. نام چند تاش به گوش شما خورده؟ نام چند تاش تو این قرآن آمده؟ بسیاری از اینها نامشون نیست، یادشون نیست، از یادها محو شده، از یادها رفته. خب اونها رو کی از یادها برد؟ ما. چرا؟ خواستیم بگیم نامها مهم نیستند. اینقدر برای نام دست و پا نزنید. از اون طرف نامهایی بر سر زبانها گذاشتیم، موسی، عیسی، نوح، آدم، ابراهیم، یوسف. چرا؟ خواستیم بگیم ما اگر بخوایم میمونه، ذکر و نسیان دست ماست، یادآوری و فراموشی دست ماست. اینقدر ریا و ریاکاری نکن، اینقدر تلاش نکن دیده بشی. ما بخوایم دیده میشی، ما بخوایم شنیده میشی، نخوایم نمیشی. مانن سخمن آیتن او ننسه، اون چرا که نسخ میکنیم، کنار میگذاریم یا تغییر میدیم. من آیتن، از هر آیهی، نشانهی، وجودی، حقیقتی، دستوری، فرمانی. او ننسه ها، یا از یادها میبریم. نعت به خیر منها، می آوریم بهتر از آن. یعنی اگر یه چیزی رو ازت گرفتیم بهترش رو میاریم. ندیدی داوود رو، سلیمان رو گرفتیم، عیسی دادیم، یا مثل خودشون دادیم، داوود رو گرفتیم، سلیمان رو دادیم. مثل کشاورزی که یونجه ها رو درو میکنه، یا جاش یونجه میکاره یا جاش گندم میکاره، یعنی بهتر از اون. مثل باغبانی که گلهای شمدانی رو از دل خاک بیرون میکشه، یا شمدانی دیگری میکاره، یا گل رز میکاره، یا گل سرخ میکاره. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمیدانی که خداوند بر هر کاری تواناست؟ او میتواند. البته عرض کردم آیه یک معنای بسیار گسترده و وسیعی داره، شامل هر چیزی میشه، به خصوص شامل دستورات الهی که در قالب همین جملات نورانی قرآن بازگو شده. خداوند گاهی وقتها دستوری رو صادر میکنه، بعد از مدتی اون رو نسخ میکنه، یعنی کنار میگذاره، یعنی تغییر میده، به جای اون دستور دیگری، فرمان دیگری و حکم دیگری صادر میکنه. مثلا در یک مقطعی فرمود که باید به سمت بیت المقدس نماز بخونید، در یک مقطع دیگری این حکم رو نسخ کرد، یعنی تغییر داد و فرمود به سمت کعبه، به سوی کعبه نماز بخونید. خب این تغییر حکم رو به نسخ یاد میکنن. یهودی ها همین رو و همین جنس دستورات رو که نسخ شده بود دستاویز کردن و بهانه شد به دست اونها که این قرآن نمیتونه کتاب خدا باشه، نمیتونه کتاب آسمانی باشه. چرا؟ چون خدا عالمه، چون خدا علیمه، مصالح و مفاسد رو میبینه، میدانه. در نتیجه اون چه که دیگران در آخر متوجه میشن، او در همان ابتدا متوجهه. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. خدا هم اول رو میبینه، هم آخر رو میبینه، هم ظاهر رو میبینه، هم باطن رو میبینه. او بر هر چیزی آگاه و داناست. پس چه معنا داره تغییر بده؟ اگر چیزی حکم خدا باشه تغییر پذیر نیست، اگر چیزی تغییر پذیر بود حکم خدا نیست. اونا میگفتن تغییر کار بشره چون از تغییرات خبر نداره. امروز قانون رو وضع میکنه، فردا متوجه خطای خودش میشه، یا تبصره میزنه یا کلن قانون رو حذف میکنه و قانون دیگری رو جایگزین میکنه. اما خدا که بر همه تغییرات واقفه، آگاهه. پس تغییر چه معنا داره؟ اگر حکمی کرد یا درست بود یا غلط بود، اگر درست بود چرا تغییر میده، اگر غلط بود چرا حکم کرد؟ غافل از این که بابا خدا آگاه به تغییرات هست، ولی تغییرات اقتضاعات خودشون رو دارن. ببینید مادر تا یه مقطعی به بچه خود شیر میده، همین مادر از یه مقطعی به بعد همین بچه رو از شیر میگیر. حالا جا داره که شما به این مادر بگی شیر خوب بود یا بد؟ اگر خوب بود چرا رو از شیر گرفتی؟ اگه بد بود چرا از ابتدا دادی؟ مادر چه خواهد گفت؟ میگه شیر خوب بود تا یک زمانی، بد بود از یک زمانی. این تغییرات فیزیکی کودک هست که یک چنین اقتضاعاتی داره. لذا من باید او رو از شیر میگرفتم و گرفتم، ولی بهترش رو دادم، برابرش سفره از غذا گشودم. خدا هم مثال همون مادر داره، احکام الهی هم بعضن مثال اون شیر مادر رو داره. ما ننسخ من آیت او ننسها، میگه اون چه که ما تغییر میدیم از آیه‌ای، یعنی دستوری، یعنی حکمی، او ننسها یا از یادها محو میکنیم، یه حکمی دستوری رو از ذهنها دور میکنیم، یه کاری میکنیم که همه فراموش کنن. حالا ممکنه شما بپرسی چه چیزی خداوند از یاد ما برده؟ ما چه میدونیم؟ اگه میدونستیم که از یاد ما نرفته بود، خودش میدانه و خودش. نعت به خیر منها او مثلا، میگه ولی اگر چیزی رو تغییر دادیم یا از یادها بردیم، بهتر از اون جایگزین میکنیم، بهتر از اون میآوریم. او مثلا یا نه یه دستوری مثل خودش، شبیه خودش. الم تعلم ان الله بكل شيء علیم، آیا نمیدانی که خداوند به هر چیزی قادر است؟ در حقیقت داره به یهود میگه، میگه شما که نسخ رو بهانه کردید، دستاویز کردید، دل شما برا کی میسوزه؟ برا مردم؟ خب نعت به خیر منها و مثلا، ما بهترشو میاریم، دلتون برا خدا میسوزه؟ علم تعلم ان الله به کل شیء قدیر، خدا که برا هر چیز قادره. حالا برای این که چشمه ای از قدرت و توانایی خداوند رو نشان بده، اشاره میکنه به آسمان ها و زمین. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، ببین ما یه ملک داریم، یه ملک داریم. ملک یعنی چیزی که مال شماست، یه خانه، یه مغازه، ملک شماست، مال شماست. ملک چیه؟ اون قدرت نفوذ شما بر اون مال، بر اون ملک. گاهی وقتا شما بر ملک خودت ملک داری، گاهی نداری، یعنی قدرت نفوذ داری یا نداری. گاهی وقتا خونه مال شماست، ملک مال شماست، اما ملک مال شما نیست، نمیتونی خونه رو بفروشی. چرا؟ چون در رهن بانک، چون وثیقه است. ملک مال شماست ولی ملکش مال شما نیست. میگه ببین زمین، آسمان ها هم ملک خداست. در جای دیگری میگه ملک خداست، و در اینجا میگه ملک خداست، یعنی خداوند قدرت نفوذ و اعمال و قدرت داره. خدا هر کاری که بخواد در این زمین و در این آسمان ها انجام بده، انجام میده. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، حالا یک چنین ملکی مگه بدون قدرت پدید میاد؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، یادتون باشه اگر چنین خداوند مقتدری رو از دست بدید، به خاطر این حرف ها و بهانه های واهی، دیگه هیچ کسی نیست که ولی شما باشه، شما رو سرپرستی کن، و هیچ کسی نیست که نصیر شما باشه، یعنی شما رو کمک کنه، دست شما رو بگیره و از شما دستگیری کنه. و اگر او دست شما رو نگیره، دست شما به هیچ کجا بند نیست. گفت اگر دست دل مو را نگیری، تموم کار و بار مو تباهه. یا به قول حافظ، مگر به روی دلارای یار ماور نی، به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. هم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. میگه ببینم، نکنه میخواید از رسولتون، از پیامبرتون یه درخواست هایی داشته باشید، همونطوری که قبل از شما قوم موسی از موسی اون درخواست ها رو داشتن. نکنه این بهانه جویی ها مقدمه یه چیز دیگری باشه. نکنه میخواید بگید پیامبر ما قبول نمی کنیم که این آیات آیات الهی باشه، مگر اینکه خدا رو به ما نشون بدیم و ما از زبان خودش بشنویم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. ولی یادتون باشه این جنس حرف زدن ها، این جنس رفتار کردن ها موجب کفر میشه، منجر به کفر میشه. و من یتبدل الکفر بالایمان، تبدل یعنی جایگزین کردن. هر کسی کفر رو جایگزین ایمان کنه، ایمان رو بده کفر رو برداره. فقد ضل سبا السبیل، ضل یعنی گم کرد، یعنی گمراه شد. سبا یعنی وسط، سبیل یعنی راه، سبا السبیل یعنی راه میانه. یعنی ببین راه خدا راه میانه است، راه اعتداله. هر کسی کفر رو برداشت، ایمان رو داد، در حقیقت راه وسط، راه میانه، راه اعتدال رو از دست داده. دیگه یا تون روی میکنه یا کون روی، و هر دو به زیان او خواهد. حالا نمونه کسانی که از این راه میانه منحرف شدند بیان میکنه. بسیاری از اهل کتاب، یهودی ها، مسیحی ها، و اساسا کسی که خودش منحرف شد دوست داره دیگران را هم مثل خودش منحرف کنه، درست مثل یک میوهی که فاسد باشه، میوه های دیگرم فاسد میکنه. ود کثیر من اهل الكتاب، ود از ریشه ود، ود یعنی دوست داشتن، آرزو داشتن، اینجا به هر دو معناست. دوست دارن اهل کتاب، آرزو دارن اهل کتاب. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ای کاش میشد شماها رو برگردونن بعد از ایمان به سوی کفر. یعنی میخوان شما مرتد بشید، ارتداد کشیده بشید. ارتداد یعنی بازگشت، بازگشت از دین، که جرمی بسیار سنگینه و جریمه بسیار سنگین داره. حکم آدم مرتد یعنی آدمی که مسلمان بوده و از مسلمانی دست میکشه حکم اعدامه. البته این حکم در جای جاری است که شخصی واقعا این دین رو با مطالعه و تحقیق پذیرفته باشه و بی مطالعه و تحقیق برگرده، بعد هم رسماً اعلام کنه، اعلام بازگشت کنه. وگرنه اگه کسی واقعاً با مطالعه نیومده باشه، یه مسلمان اسمی بوده، این برگرده، این مرتد نیست. یا نه برگرده، ولی فقط برگرده، اعلام نکنه، تبلیغ نکنه، مجازات دنیوی نداره. که البته ببینید این حکم ارتداد هم یکی از نقاط بسیار بسیار مثبت دین هست، در حقیقت نشان میده که این دین چقدر محکمه، چقدر مستحکمه، چقدر به خودش اطمینان داره، چون میگه ببین یا نیا یا نیا، یا اگر آمدی حق بازگشت نداری. طبیعتا شما یا نمیای یا نمیای، یا اگر آمدی با تحقیق با مطالعه خواهی آمد. درست مثل جاده اتوبانه، به شما میگن آقا یا تو این جاده اتوبان وارد نمیشی، یا اگه وارد شدی دیگه نمیتونی برگردی عقب عقب، یا میزنی یا میخوری، قطعا آسیب میبینی. در حقیقت با حکم ارتداد دین دعوت میکنه دیگران رو به تحقیق، به تأمل، به مطالعه. و در حقیقت با دعوت به تحقیق و تعمق و مطالعه داره حقیقت و حقانیت خودش رو با کمال قدرت ادعا میکنه. ود کثیر من اهل الکتاب، بسیاری از اهل کتاب دوست دارن، آرزو دارن، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ای کاش شماها بعد از این ایمانی که پیدا کردید کافر می شدید. چرا؟ حسدن من عند انفسه، به خاطر حسدی که تو وجودشون موج می زن، حسادت دارن، نمتونن ببینن. حسد از ریشه حسدله، حسدل یعنی سنباده. ببینید شما سنباده رو دیدید دیگه، می کشن روی فلز، چه اتفاقی می افته؟ اون فلز براق میشه، شفاف میشه، نقره‌ای میشه، آینه‌ای میشه. اما خود اون سنباده چی؟ فرسوده میشه، ضایع میشه، خراب میشه، زباله میشه و به نسبت زباله دیگه ارزشی نداره. حسادت با آدم حسود یک چنین رفتاری داره، آدم حسود یک چنین مثالی داره، مثال سنباده داره. کسی که نسبت به شما حسادت میکنه، نتیجه حسادتش میدونه چی میشه؟ شما جلوه میکنی، شما توی جامعه برقی پیدا میکنی، یه درخششی پیدا میکنی، اما او ضایع میشه، او خراب میشه. میگه اینا همینن، حسد دارن، حسادت دارن. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما رشد میکنی اما اونا عقب میفتن، اونا ضایع میشه. حالا اینکه چرا انسان مبتلا به این حسد و حسادت میشه، مولوی یه نکته لطیفی داره. میگه زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. چون طرف خودش دستش به جایی بند نیست، میخواد دست شما هم به جایی بند نباشه. راهکار نجات از حسد و حسادت هم یک فرمولی میده، خیلی زیبا میگه این کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم. میگه ببین، میخوای از کمالات دیگران غمگین نشی، در نتیجه نسبت به اونها حسادت نورزی، تو هم برو یه کمالی پیدا کن. اگه فلانی خطاط خوبیه، تو هم برو نقاش خوبی باش. هیچگاه یه نقاش نسبت به یه خطاط حسادت نمیکنه، یه هنری داشته. من بعد ما تبین لهم الحق، میگه این حسادتم بعد از این بود که اینا میدونستن بابا این دین حق، این دین حقیقت داره و حق با این کتاب و این پیامبره. ولی قرآن میگه فعفو، شما در مقابل حسادت اینا که بدترین رفتار اینها نسبت به شماست، شما در گذرید، شما گذشت کنید، یعنی پاسخ بدی رو به خوبی بدید. ببینید این شاخه های درخت گیلاس تو فصل بهار غرق شکوفه است، شما بهش تنه بزنی چه اتفاقی میفته؟ شکوفه بارون میشه. تنه زدی یا ولی اون شکوفه بارونت میکنه، جواب بدی رو به خوبی و با خوبی میده. درخت گیلاس چوبه، از چوبی کمتر نباش. اگر کسی به تنه زد، حسادتی به خرج داد، تو مثل او با او رفتار نکن. فعفو، تو بگذر، تو گذشت کن، تو نادیده بگیر. ببینم یه جای تاریک باشه شما چکار میکنی؟ شم روشن میکنی، فانوس روشن میکنی، چراغ روشن میکنی، یعنی دقیقا عکس تاریکی عمل میکنی. در نتیجه تاریکی هم از بین میره، بدی ها با خوبی ها از بین میرن، نه با بدی ها. فعفو، عفو کنید. بعد میگه وصفهو، چقدر زیبا، چقدر زیبا. از ریشه صف، صف یعنی صفحه زدن. میگه صفحه بزنید. وقتی یک کسی رو میبخشید صفحه بزنید، برید صفحه بعد، همون صفحه بخشش رو برابرتون نگیرید. نگید من فلانی رو بخشیدم و ببین با من چه کرد، ولی من با او چه کار کردم. نه، صفحه بزن، بخششت رو هم از یاد خودت ببر. چقدر زیبا، چقدر زیبا. منتی سرش نگذار. فعفو، وصفهو، صفحه بزنید. یعنی با این صفحه زدنها خودتون رو خالی کنید، ذهن خودتون رو خالی کنید. ذهن وقتی خالی میشه اصلا خلع قدرت میاره. قانونی داریم، قانون خلع. این گرداب ها چرا اینقدر قدرت دارن؟ چون درونشون خالیه. این گردباد ها چرا اینقدر قدرت دارن؟ گاهی سنگین ترین اجرام و اجسام بالا میکشن، چون درونشون خالیه، خلع داره. خلع قدرت میاره. این حبه های زغال که میگذارن تو منقل، چرا روش تنورک میگذارن؟ و چرا تنورک میگذارن سری گر میگیره؟ چون درونش خالیه، خلع داره. انسان هم همینطوره. انسان هم اگر ذهن و دلش خالی شد، خالی شد از خوبی هایی که کرده، از بدی هایی که نسبت بهش داشتند، یک قدرت روحی در وجود خودش احساس میکنه. اینه که دین توصیه به عفو و صفح میکنه. نگو طرف پر رو میشه، ببخشم پر رو میشه. بشه، تو هم پر نیرو میشی، تو هم قدرتی پیدا میکنی. حتی یعطی الله به امره. البته بخشش یه حدی داره، یه مرزی داره، مرزش هم خدا تعیین میکنه. ببخش تا وقتی که امر خدا بیاد، یعنی خدا بگه نه دیگه اینجا جای بخشش نیست، اینجا جای بخشش نیست. نگو اگر من ببخشم ریشه میدوانه، مثل یه بوته خاره که اگر رهاش کنی و ریشه دواند دیگه بین راحت، یا نمیشه ریشه کنش کنی، نیرو میگیره، نیرومند میشه. بشه، از خدا که نیرومندتر نمیشه. تو اگه عفو کنی، تو اگه صفح کنی، به حرف خدا گوش دادی و خدا پشتیبان توست و خدا بر هر چیزی قادره. ان الله على كل شيء قدير. این که عددی نیست، این که چیزی نیست، ریشه کنش خواهد کرد. بیا و با این خدای قدرتمند رابطه‌ای برقرار کن، و اونی که باعث ربط و رابطه تو با خدا میشه نماز. و اقیم الصلاة، نمازی که اقامه بشه. من در باب اقامه نماز قبلا صحبت کردم، حتما مراجعه بکنید. نمازی که دیگران رو به نماز ترغیب کنه. اقامه عرض کردم این رونق بخشیدن به نماز. نماز تو باید یه جوری باشه که بازار نماز رو گرم کنه، آدم ها خوششون بیاد از اینکه نماز بخونن. کی آدم ها خوششون میاد؟ وقتی ببینن یه نماز خون اخلاق داره، رفتارش، کردارش، گفتارش بر اساس چارچوب ها و منطق الهیه. اونا هم هوس میکنن اهل نماز بشن. این نماز هست که رابطه تو رو با خدا محکم و مستحکم میکنه. اون وقت وقتی تو با خدا رابطه برقرار کردی، صفات او رو پیدا میکنی، چون اتصال اتصاف میاره. هیزم تیر حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. شما یه هیزمو بگذار تو دل آتیش، وصل کن به آتیش، اونم آتیش میشه. آتیش گرمه، اینم گرم میشه. نور داره، اینم نور داره. نار داره، اینم نار داره. انسان هم همینطوره. وقتی که وصل شد به خدا، ویژگی های خدا رو پیدا میکنه. خدا قادره، اینم قادر میشه. و اقیم الصلاة، اقامه کنید نماز رو، رونق ببخشید بازار نماز رو. و آت و زکا، دست به چیب بشید، آدم های بخشندهی باشید، آدم های کریمی باشید. امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند، گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند. اگه آباد کنی آبادت میکنم. اگه تو برای دیگران دست به جیب شدی، خدا هم برای تو دست به جیب میشه، سرشارت میکنه، پرت میکنه. عقیم و صلاح یعنی دست به آسمان باشید، آت و زکا یعنی دست به جیب باشید، اهل بخشش و انفاق باشید. کسی که با خدا رابطه داره، خب باید ویژگی های خدا رو پیدا بکنه. خدا بخشنده، از اونم بخشنده. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه اندلا. یادتن باشه وقتی دست به جیب شدی و چیزی رو برای خدا و در راه خدا دادی، در حقیقت چیزی که پیشا پیش برای خودت فرستادی، و یه روزی که از این عالم به اون عالم میری مواجه میشی با اونها، و اونها رو پیش چشم خودت مجسم خواهی دید. خواهی دید. یه روایتی داریم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید، درخت از چی پدید میاد؟ از دانه. انسان از نطفه. میگه موجوداتی تو اون عالم هستن، نطفه اونها خوبیه، نطفه اونها نیکوییست، نطفه اونها شادیه. یعنی تو وقتی اینجا یکی رو شاد میکنی، وقتی میری اون عالم مواجه میشی با یک چهره بسیار بسیار رعنا و زیبا. روایت داریم طرف از دنیا میره، بعد میبینه یک جوان بسیار خوش چهره و پری چهری در کنارش ظاهر آشکار میشه. بعد او بهش دلداری میده، دلشو گرم میکنه، ناراحت نشی من پا به پای تو هستم، و راهنماییش میکنه. یه جا بهش میگه ببینم تو کی هستی، تو چی هستی؟ به خدا اگه من تمام دار و ندار عالم مال من بود و من به پای تو میریختم در کنار این خدماتی که به من داشتی و داری، کاری نکرده بودم. تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ میگه منو میخوای بشناسی؟ انا السرور الذی ادخلت علی آل فلان. یادته یه وقتی یک کسی آمد پیشت گفت فلانی میخوام دخترم و شوهر بدم، ولی ندارم جهیزیش رو تأمین بکنم. تو گفتی با من، یا گفتی بخشیش با من، یا فلان قلم فلان کالاش با من. و او شاد شد، رفت خانه به زن و بچهش گفت، به دخترش گفت، اونا شاد شدن. من همون شادی هستم، اون شادی نطفه من. انا السرور الذی ادخلت علی آل فلان. من همونم که تو پیشا پیش من رو به وجود آوردی. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. میگه اون چرا که تقدمو پیشا پیش میفرستید، لانفسکم خودتون میفرستید. ببینید یه وقتی شما نمیفرستی، برات میفرستن. اگه بفرستن از دنیا رفتی، بچه خوبی داشتی، حالا یه خیراتی هم برات میکنن. شما نفرستدی، اونا میفرستن. نه، خیلی چیزی دستگیرت نمیشه. در روایت داریم کسی که به نیابت کسی به حج میره، 10 تا ثواب داشته باشه، 9 تاش مال اونیه که به جا آورده، 1 کیش مال اون کسی است که به خاطر او به جا آوردن. خیلی دستت نمیگیره. ولی یه وقت خودت پیشا پیش میفرستی، میگه اونی که خودت میفرستی تجدوه عند الله، همونو بدون هیچ کم و کاستی میبینی در پیش خدا، گم نشد و محفوظه. یعنی هیچی پیش خدا گم نمیشه. پس دنبال این نباشید که دیگران ببینن، دیگران بدانن. بابا اون بدونه کافیه و اون میدونه. ان الله بما تعملون بصیر. همانا خداوند نسبت به آنچه که شما انجام میدهید بیناست، میبینه. بدانید، بدانید که در عین عیانید. و همین عمل هاست که برای آدمی بهشتی به پا میکنه و به همین خاطر حافظ میگفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اصلا بهشت از همین جا نطفش منعقد میشه و ایجاد میشه با همین اعمال. جز عمل هر کسی خیال بهشت در سر داشته باشه خیال خام و ناپخته است. قصر فردوس به پاداش عمل میبخشن، فقط عمل، و الا عمل نباشه. شما اسمت قبلا عرض کردیم، مسلمان باشه، شیعه باشه، نه یهودی باشه، نه مسیحی باشه، هرچی بخواد باشه، فایده ای نداره. ولی یهودی ها این حقیقت رو نمی فهمیدن. فکر میکردن همین که یهودی هن کافیه. مسیحی ها فکر میکردن همین که مسیحی هستن کافیه. قالو میگفتن لن یدخل الجنه، هرگز داخل بهشت نمی شود، الا من کان هودن، مگر کسانی که هود باشن. هود جمع حائد، از ریشه حبده، به معنای بازگشت کردن. حائد یعنی بازگشت کننده، جمعش میشه هود، مخففش میشه هود. به یهودی ها هود میگن یا یهود میگن، چون اینا حائد بودن، یعنی یک زمانی گوساله پرستی کردند و توبه کردند و بازگشتند. پس هود یعنی یهودی ها. نصارا جمع نصرانی، از ریشه ناصره، عرض کردیم چون عیسی مسیح اهل شهر ناصره بود، کسانی که پیرو او باشن به اونها ناصری گفته میشه یا نصرانی، و جمعش نصاراست. یهودی هم گفتن هر که یهودی باشه میره بهشت، مسیحی هم نمیرن، مسلمان هم نمیرن. مسیحی هم همینو میگفتن، میگفتن هر که مسیحی باشه میره بهشت، یهودی باشه نمیره، مسلمان هم باشه نمیره. بعد قرآن میگه تلک امانیم، امانی یعنی آرزوها. آرزوها دو دستن، بعضی هستن که تحقق پیدا میکنن چون مقدماتشون اتفاق افتاده. به این جنس آرزوها میگن منیه، جمعش میشه منا، منیه خیلی خوبه. اما یه آرزوهایی هستن که مقدماتش اتفاق نیفتاده، فقط طرف آرزو داره، به اینا میگن امنیه، جمعش میشه امانی. میگه تلک امانیو، اینا آرزوهاییست که راه به جایی نمیبره، مقدمات نداره، نه عملی نه کاری، فقط آرزو داره بره بهشت. تلک امانیو، اینا آرزوهای خام و ناپخته است، خیالات واهی، زهی خیال محال. قل هاتو برهانکم، برهان یعنی دلیل، ولی نه هر دلیلی، دلیلی محکم، قرص. میگه برای این ادعاتون خب دلیل بیارید. به چه دلیل چون یهودی هستی باید بری بهشت؟ به چه دلیل چون مسیحی هستی باید بری به بهشت؟ ان کنتم صادقین، اگه راست میگید، اگه راست میگید دلیل بیارید. ببین در حقیقت داره به در میگه تا دیوار بشنوه، داره به ما میگه، میگه ببین یهودی ها میگن جز یهودی ها کسی به بهشت نمیره، مسیحی ها میگن جز مسیحی ها کسی به بهشت نمیره، مبادا تو هم بگی جز مسلمون ها کسی به بهشت نمیره. خبران نیستا، اگه قرار باشه بهشت فقط مال مسلمون ها باشه، اونم شیعه ها باشه، اونم شیعه های خالص باشه، خب چی تهش میمونه؟ روی این کره زمین چقدر دارن زندگی میکنن؟ بیش از 7 میلیارد. اقلی از اینها مسلمانن و اقلی از مسلمان ها شیعه هستن. ها؟ یعنی واقعا همه میرن جهنم، فقط شیعه ها میرن بهشت؟ اصلا این معقوله به نظر شما؟ نه، اصلا معقول نیست. ببین خداوند به همه آدم ها یک موهبت کرامت کرده، اونم عقله. عقل، عقل رو به همه داده. اتفاقا از جمله داده هایی که هیچ کس از خدا گله نداره، شکایت نداره، همین عقل، همین عقل. همه میگن خدا به ما داده، خوبش هم داده، خیلی هم داده. میگی نه، اگه راست میگی به یکی بگو بی عقل، نه به یکی بگو کم عقل. ببین با تو چه برخورد میکنه. حتی با یک دیوانه، یه دیوانه هم به اندازه خودش عقل داره. عقل تنها تحفه و موهبتی است که خداوند به همه کرامت کرده و همه هم راضین. و این عقل مثال پیامبر را داره، پیامبر درون، پیامبر درونی که انسان رو هدایت میکنه. حالا خوب دقت کنید، کسانی که خدا بهشون عقل داده، یا اینها دستشون به وحی هم رسیده یا نرسیده، یعنی کتابهای آسمانی بهشون رسیده یا نه، صدای انبیا بهشون رسیده یا نه. اگر نرسیده باشه، خداوند مطابق همون عقل با اونها رفتار میکنه. میگه من بهت عقل داده بود، عقلت گفت این کار بده، چرا کردی؟ گفت اون کار خوبه، چرا نکرد؟ اگه مطابق عقلش رفتار کرده باشه اهل بهشت، اگر نکرده باشه اهل دوزخ و جهنم. حالا اگر علاوه بر عقل به وحی هم دستش رسیده باشه، یعنی کتابهای آسمانی هم بهش رسیده باشه، صدای انبیا هم بهش رسیده باشه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، از او بر اساس عقل و وحی میپرسند و او باید بر اساس عقل و وحی رفتار کنه. اگر رفتار کرد بهشتیه، اگر رفتار نکرد جهنمیه. پس دیگه شما نپرس که ادیسون بهشت میره یا جهنم، انیشتن بهشت میره یا جهنم، چون پاسخش روشنه. عقل داشت یا نداشت؟ داشت. به وحی رسید یا نرسید؟ وحیی به او رسید یا نرسید؟ نرسید، مطابق عقل با او رفتار میکنه. به عقلش رفتار کرده باشه بهشتیه، نه جهنمیه. به وحی دست پیدا کرده، علاوه بر عقل باید پاسخگوی وحی هم باشه، مطابق وحی رفتار کرد یا مطابق وحی رفتار نکرد. وحی هم در نوبتی عرض کردم به حکم عقل اون وحی آخرین ملاکه. آخرین وحی چه بوده؟ آخرین کتاب چه بوده؟ آخرین پیامبر که بوده؟ باید مطابق وحی او رفتار کرده باشه، چون آخرین ها ملاکن و معیارن و معتبرن. پس فرمول بهشتی شدن اگر بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، جملش همین آیه بعد میشه: نه مسلمان بودن، نه یهودی بودن، نه نصرانی بودن، نه هیچ چیز دیگری بودن. ملاک اینه. بلا، بلای نوبت هم عرض کردم عرب در جایی به کار میبره که بخواد بگه اونی که تو فکر میکنی نه، اونی که من میگم درسته. بلا، اونچه که شما فکر میکنید غلط، اون چه که من میگم درست. من اسلم وجهه لله. ببینید بعضی ملک ها هستن، اینا شش دانگن، قیمت دارن، ارزش دارن، پر مشتری هن. اما بعضی ملک ها هستن مشاع، یعنی شریک دارن، سهیم دارن، افراد مختلفی شریک هن. این جنس ملک ها ارزش چندانی نداره پیش چشم مردم. میگن آقای مشاعب به درد نمیخوره، ولش کن، درد سر داره. به خصوص اگه شرکا آدم های ناباب و ناجور و نادرستی باشن، اصلا کسی سراغ چون این ملک هایی نخواهد رفت. ما ها مثال ملک داریم، بعضی همون ششدانگیم، ششدانگ خدا، بعضی همون نه، که خیلی همون این طوری هستیم. نیم دونگ کمتر مال خداست، بقیهش مال دیگران، زن، فرزند، نمیدونم دوست، رفیق، باند، جنا، شهرت، قدرت، منصب، خیلی ها در وجود ما سهم دارن، سهیمن، شریکن، مشاییم ما، نششتان. خب این جنس آدم ها تو درگاه الهی، تو دستگاه الهی اصلا مشتری ندارن، اصلا ارزش و قیمت ندارن. خدا دنبال چنین کسانی نیست، مشتری چنین کسانی نیست. خدا دنبال ملک های شش دانگه. لذا فرمود من اسلمه. اسلمه از ریشه سلم، سلم یعنی شش دانگ. کسی که شش دانگ باشه، من اسلمه وجههو. وجه یه معناش یعنی چهره، یه معناش یعنی وجود، اینجا یعنی وجود. من اسلم وجههو لله، کسی که تمام وجودش شش دانگ برای خداست، یعنی تسلیم خداست، یعنی عاشق و شیدای حقه. عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هرچه فرمان تو باشد آن کنند. واقعا هرچه فرمان خدا باشه آن میکنند، مطیعند، فرمان بردارند. نگاهشون و دلشون به خداست و بسته به خداست. گفت نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. بلا من اسلم وجهه لله، کسانی که شش دانگ وجودشان مال خداست، از آن خداست. البته این اسلمه میتونه از ریشه سلم باشه، سلم به معنای صلح و آشتی، یعنی کسانی که با خدا در صلح هم، آشتی هم، در جنگ نیستن. ببینید دو نفر که با هم در جنگ باشن، دوتا مملکت وقتی با هم در جنگ باشن، به حدود هم، به حقوق هم تعدی و تجاوز میکنن. ولی اگر آشتی باشن، در صلح باشن، نه. آدمی هم همینطوره، اگه با خدا در صلح و آشتی باشه، به حدود و حقوق الهی تعدی و تجاوز نمیکنه. کسانی که حدود و حقوق الهی رو رعایت میکنن، با خدا در صلح و آشتی هستن، دستورات او رو تسلیمن و تمکین میکنن. و هو محسنون، محسن هم باشه، نیکوکار هم باشه، یعنی حسن و خوبی فقط برای خودش نخواد، به دیگران هم برسانه. مثل عطر که فقط خودش معطر نیست، معطر هم می کند. مثل گل سرخ که عطر و بوی خوشش رو برای خودش ذخیره و احتکار نمی کنه، به مشام دیگران هم می رسانه. گفت ای خنک آن کو نکو کاری گرفت. فلهو برای یک چنین کسی اجره عند ربه، مزدیست و پاداشی، مزد و پاداشش هم پیش خداست. یعنی هیچ کس نمیتونه پاداش او رو تعیین یا پرداخت بکنه. اینقدر قیمتی میشه، اینقدر گرانبها میشه، اینقدر سنگین بها میشه. و کمترین پاداشش هم در یه جمله یاد میکنه، همینقدر بگم ولا خوفون علیه. اینا کسانی هستند که هیچ ترس و هراسی بر دل و وجود اونها وارد نخواهد شد. ولا هم یحزنون. زمین هموار رو عرب ها میگن ارض سهله، یعنی زمین هموار. زمینی که ناهموار باشه میگن حزن الارض، حزن الارض، زمین محزون، یعنی زمین ناهموار. میگه خدا حزن رو از اینا میگیره. یعنی چی؟ یعنی ناهمواری رو میگیره. زندگیشون خیلی همواره، روی غلطک صافه، هیچ دستاندازی در پیش ندارند و احساس نمیکنند، در نتیجه غم و غصه ای ندارند. گفت صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چو مرغان ضعیف بی نوا. گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. پس ببینید هر کسی ششدانگ وجود خودش برای خدا باشه، یا هر کسی در صلح و آشتی باشه با خدا و از طرفی هم انسان نیکوکاری باشه، هیچ ترس و لرزی نخواهد داشت. چرا؟ چون خودشو دست خدا داده. ببین، شما یک پارچه آب رو بده دست یه آدم رعشه‌ای که دستش لرزانه، اون پارچه هم لرزان میشه. همین پارچه رو بده دست یک کسی که دستش هیچ لرزش و رعشه‌ای نداره، ثابت، اون پارچه هم ثابت میمونه. ما همینطوری مثل پارچه آبی. اگه خودمون رو دست هر چیزی جز خدا بدیم لرزانه، و چون لرزانه ما به لرزه میفتیم. اگه خودت رو به مال دادیم، مال لرزانه. یه روزی بورس لندن یا شیکاگو بالا میره پایین میاد، تو هم بالا و پایین میشی، لرزانه، تو هم لرزان میشی. اگه به جاه و پست و مقام و منصب و موقعیت بستی، اینا لرزانه، ثابت نیستن، تو هم لرزان میشی، تو هم بی ثبات میشی. اما اگر دادی خودتو دست خدا، خدایی که اسم خودشو ثابت گذاشته، تو هم ثبات پیدا میکنی. اون وقت نه خوفی داری نه حزنی داری. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.